أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب رحلت، شب شهادت حضرت سامر الائمه امام علی بن موسی رضا علیه السلام هستش. خدا را قسم می‌دیم به حق این امام بزرگوار و رعوف، مجلس ما رو مجلس ذکر، مجلس رحمت و مجلس مغفرت قرار بده. یک صلواتی نهید بکنم. امشب آخری شب مجلس ما هستش تو این در 12 شبی که مصدر برادر بزرگوار بودیم. انشالله که نتیجه گرفته شده باشه. به هر صورت همینجا من ابتدای صحبت لازم میدونم که تشکر بکنم از همه برادرای بزرگواری که تشریف می آوردن اینجا، از همه برادرای بزرگواری که این مجلس رو میگردوندن، برادرای هیئت انصار که حالا دیگه تعدادشون زیاد هستش و دونه‌دونه‌شون نمیشه اسپور، برادرای بزرگوار مداح خصوصاً جناب حمیدی که واقعا خوب هر شب استفاده بود و همه بهره می‌بردیم. به هر صورت خدا انشاءالله همه رو که با نیت خیر اومدن جلو و کاری رو انجام دادن که این ایام اعضای امام حسین علیه السلام برقرار باشه و انشاءالله استفاده از این مجالس برده بشه، جزای خیر بده. باز برای این که رحمت و مغفرت از طرف ائمه بر این مجلس نورانی نازل بشه صلوات عنایت بفرمایید. آمین. خلاصه یه بحثی که در شب‌های گذشته داشتیم، البته من بحث رو جوری امشب مطرح بکنم که اون برادرایی که اگر هم نبودن این یه جلسه مستقلی باشه، ربطی خیلی به قبل نداشته باشه. در جلسه قبل خلاصش این شد که اگر بخوایم از بین راه‌های بسیار زیادی که به طرف خداوند هستش اون راه میانبر رو انتخاب بکنیم، کوتاه‌ترین راه، راه محبت و عشق پروردگار عالم و اهل بیت علیهم السلام هستش. راه میانبر. خب در این جلسه اون چی که می‌خوایم مطرح بکنیم اینه چیکار بکنیم با اهل بیت محرم بشیم. راه محرم شدن با اهل بیت علیه السلام چی هستش؟ که اگر محرم شدیم با اهل بیت، اون محبت و معرفتی رو که دنبالش بودیم و میگشتیم صد چندان در وجود ما اضافه میشه. چی کار کنیم محرم بشیم با اهل بیت؟ اولا توجه فرمایید محرمیت دو جوره. یه محرمیت فقهی و شرعی هستش، همین محرم و نامحرمی که تو خودمون مرسوم هست، مثلا فلان شخص به این نامحرمه، به این محرمه. خب یه محرم و نامحرم این چنینی هست که بر اساس قوم و خویشی خونی و بر اساس قوم و خویشی ظاهری هستش، خب جای رعایت کردن هم داره. اما یه محرمیت و نامحرم بودن معنوی و روحی هستش. گاهی موقع ها میشه دو نفر با هم دیگه قوم و خویشی خونی ندارن، به ظاهر با هم دیگه قوم و خویش هم نیستن، ولی محرم هم دیگه هست. اون محرمیت یه محرمیت روحی هستش، یه محرمیت معنوی هستش. ما که دنبال محرمیت با اهل بیت علیهم السلام میگردیم، محرمیت خونی که نمیتونیم پیدا کنیم با اهل بیت. البته اونایی که سادات هستن خب اون جای خود داره، ولی دیگران محرمیت خونی که با اهل بیت علیهم السلام نمیتونن پیدا کنن. و این خیلی هم مهم نیست، محرمیت خونی خیلی مهم نیست. ما دنبال محرمیت معنوی میگردیم، طوری که بتونیم با اهل بیت محرم بشیم از جهت روحی و بتونیم وارد خونه معنوی اونها بشیم و از اونها برکت بگیریم. دوباره این میگن و قرآن کریم این محرمیت رو مهم میدونه. اینو دقت بفهمید، قرآن محرمیت معنوی رو مهم میدونه. ببینید شما همه تون شنیدید پسر حضرت نوح پسرش بود دیگه، از جهت خونی پسرش بود، با مخیش ظاهریش بود، اما قرآن وقتی که به نوح خطاب میکنه میگه یا نوح انهو لیس من اهلک، پسر تو از اهل بیت تو نیست، با اینکه محرمش بود از اهل بیتش بود، اما چون قرآن ملاک رو محرمیت معنوی میدونه نه اینجور محرمیت ها، لذا میگه پسر تو محرم تو نیست، از اهل بیت تو نیست. خب اما از اون طرف ببینید، از اون طرف قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادره، با اینکه مؤمنین با هم دیگه اینجوری نیستش که فرض کنید دو تا مؤمن پدرشون یه نفر باشه، برادر خونی نیستن، اما قرآن میگه مؤمنین با هم دیگه برادره. چرا؟ چون قرآن ملاک رو قموخیشی معنوی میدونه و چون مؤمنین با هم دیگه روحشون اتحاد داره، با هم دیگه سنخیت دارن، از این جهت قرآن میگه هم برادر هستن، قرآن میگه با هم برادر هستن، چون اتحاد روحی و معنوی بینشون هست. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست، مردان خدا و مؤمنین جانها و روحهاشون با هم اتحاد داره، ولی که از جهت خونی پدر این یه نفر پدر اون یه نفر. تو روایاتمون مرحوم حاجی نوری در نجم الصاغبش روایات آورده که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن ارث رو که میدن از مؤمن به یک مؤمن دیگه ارث میدن، ولی که با هم دیگه برادر ظاهری هم نباشن، نه دو تا مؤمن، اگر یه نفر از دنیا بره ارث با اون یه مؤمن هم میرسه. این تو روایات. خب این چرا؟ دلیلش چیه؟ با این نکته‌ای که الان خدمت رو عرض کردم دلیلش رو میتونید بفهمید. زمانی که حضرت تشریف میارن، زمان ظهور امام زمان، یه درجه و یه مقدمه است برای اومدن قیامت، چون قیامت اگه یه مرتبه برپا بشه آمادگیش نیست، یواش یواش باید قیامت برپا بشه، لذا یه مقدمه زمان ظهور امام زمان علیه السلام که احکام واقعی اونجا برپا میشه، بعد مقدمه بعدی و پله بعدیش رجعت ائمه است، بعد مقدمه بعدیش قیامت است. تو خود قیامت، زمان برپای قیامت، احکام حقیقی مو به مو اجرا میشه، احکام واقعی اجرا میشه. زمان امام زمان علیه السلام که یه شمه ای از قیامت هست، یه درجه پایین تری از قیامت هستش، اونجا احکام واقعی و حقیقی برپا میشه. لذا چون مؤمنین با هم دیگه حقیقتن و واقعا برادرن، این نمال مؤمنون اخبر ولو حال از ظاهر با هم دیگه برادر باشن، چون واقعا برادرن اخبر برن از هم دیگه. خب پس ما دنبال اونجور محرمیت با اهل بیت میگردیم، دنبال محرم شدن معنوی و روحی و اتحاد روحی با اهل بیت میگردیم و این مهم. شما ممکن میگید که مگر میشه با اهل بیت محرم شد از جهت معنی؟ محرمیت روحی امکان داری یا نه؟ مرحوم علامه امینی رو شاید همه تون اسمشو شنیده باشید. علامه امینی کتاب الغدیری رو نوشت که شیعه رو زنده کرد، با اون کتاب الغدیرش شیعه رو زنده کرد. قبل از اینکه این صدام خبیث به حکومت بیاد، حکومت قبلی حسن البکر یه وزیر فرهنگی داشت، خب طبیعتاً سنی هم بود دیگه، وزیر فرهنگیش. این وزیر فرهنگ حسن البکر یه بچه بیشتر نداشت و اون بچهش هم یه پسر مریض شد، مریضی خیلی سخت، هر دری زد به هر دکتری رو کرد، گفتن که آه بی خودی این برانورم نرو، این دیگه ما به نتیجه نمیرسیم از جهت پزشکی، به نظر ما این دیگه کارش تموم هستش، بی خودم این بچه رو عذیت نکنیم برانور نبردش. این شخص وزیر فرهنگ اسم علامه امینی رو که دیگه ندای ولایت امیرالمومنین رو همه جا سر داده بود، اسمش رو بگوش خورده بود و شنیده بود. خب آدم برجسته به اصطلاح شیعه بود. این میگه چی پیش خودش؟ میگه که خوب هستش که ما بریم پیش علامه امینی، این کسی که ندای ولایت سر داده، بریم پیش این و ببینیم از مولاش بخواد برای ما کاری بکنه. یه نامه می‌نویسه و توسط یه فردی، یه پیکی می‌فرسته پیش علامه امیری. تو اون نامه‌اش خوب می‌نویسه که حالا مابقی رو یادا توضیح می‌دیم. اون پیک نامه رو میاره خونه علامه امیری، علامه امیری رو در می‌زنه. کسی میره در در و میاد به علامه یا کسی اومده و نامی از طرف وزیر فرهنگ بود. خود علامه میاد دم در و نامه رو میگیره، میبینه تو نامه نوشته که آی امینی، من یگانه فرزندم، مریضی سختی داره که حتی با جوابش کردم و از شما کمک بخوام که از مولاتون بر ما استنداد بطلبید و کمک بگیرید. علامه امینی زیر اون نامه ببینید محرم میشه با اهل بیت شد، یعنی زیر اون نامه یک دو تا جمله نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند متعال به برکت امیرالمومنین علیه السلام بچه تو رو شفا داد. نه شفا میدهد، شفا داد. نامه رو و سلام همین جمله، نامه رو میده به همون پیک، میگه برو. از اون طرف اون پیک نامه رو برمی‌داره میبره، از اون طرف علامه امینی فوری میاد حرم امیرالمومنین علیه السلام ولی الله اعظم همه کاره کارخونه خدا، میاد دم حرم میگه آقا ما یه حواله دادیم، یه حواله دادیم به پشتیبانی تو، کار خراب نشه، ما گفتیم شفا داد نه شفا میدهد، پشت منو به تو گرم بود، حالا دیگه خودت خدا بسی اون مرکتی هم برگشت اومد خونهش. اون شخص اون پیک وقتی نامه رو میبره، خب میده به همون وزیر فرهنگ، وزیر فرهنگ نگاه میکنه علامه نوشته که خدا بچه تو رو شفا داد، میره تو اون اتاقی که بچهش خوابیده بود، میره بعد نشسته تو جاش بلند شده نشسته و شفا میده. محرمیت با اهل بیت یعنی این، یعنی انقدر نزدیک شد با اهل بیت که آبروش رو علامه امینی اسمش همینجا پیچیده بود، آبروش رو گذاشت کف دستش، گفت خدا بچه تو رو شفا داد. انقدر پشتش به اهل بیت گرمه، اینقدر پشتش به اهل بیت گرمه. پس محرمیت امکان داره. حالا چجوری میشه با اهل بیت علیهم السلام محرم شد؟ راهش چی؟ ببینید راه محرمیت با اهل بیت همسنخ شدن با اهل بیت، همسنخ شدن، شبیه شدن. شما ببینید دو نفر که با هم دیگه دوست میشن، بالاخره یه شباهتی بینشون هست که با هم دوست میشن، یه سنخیتی بینشون هست که با هم دوست میشن. از قدیم میگفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس، و تا همجنسی و همسنخی نباشه که با هم دیگه دوست نمیشن. که یکی از علمای تبریز داشت از بازار رد میشد، از بازارچی رد میشد، یکی از این جوانای به قول خودمون داشمشتی این جلوشو گرفت، گفتش که ها، گفت سلام علیکم، سلام کرد، گفت سلام علیکم، گفت حالا با خدمتتون نمیرسید. حاج آقا گفتش که خب کجا خدمتتون برسیم، تو که اهل زورخونه و سرکوچه وایستادنی که من اهلش نیستم، منم که اهل مسجدم که تو اهلش نیستی، سال به سال الحمدلله رنگ مسجدم نمیبینی، کجا خدمتتون برسیم؟ سنخیت بین ما نیست که، خب یه مشابهتی باشه که خدمت شما برسیم. خب واقعش همین، اگه سنخیت نباشه جذب صورت نمیگیره، یه واقعیت است دیگه. شما دقت بفرمایید، قرآن رو توجه بکنید، راه محرم شدن با قرآن چیه؟ قرآن خوب دقت بفرمایید کلام الهیه، کتاب معمولی چه نیست که، کتاب معمولی چه نیست قرآن. راه محرم شدن با قرآن چیه؟ خود قرآن گفته ها، خود قرآن راهش رو گفته. تو سوره واقعه رو بردارید نگاه کنید، آیه 78 پروردگار عالم میگه راه محرم شدن با قرآن چیه؟ و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این آیه شریفی که الان خدمتتون عرض کردم یه حکم فقهی داره، یه حکم عرفانی و معنوی. هم فقها ها از این آیه استفاده کردن، هم عرفا استفاده کردن. اون حکم فقهی که از این آیه استفاده شده تقریبا شاید همتون بدونید چیه، اینه که هیچ کسی نباید دست به قرآن بزنه مگر اینکه طهارت داشته باشه. دست بی وضو نمیشه زد به قرآن. خب میدونید دیگه، دست بی وضو به قرآن بزنه آدم حرام. لا یمسه الا المطهرون. آدم های طهارت دار، آدم هایی که متطهر هستن باید مست بکنن قرآن رو، لمس بکنن. خب این حجم فعلی و ظاهریشه. اما عرفا ازش یه نکته بهتری رو و بالاتری رو، یه درس خوبی رو استفاده کردن. گفتن اگر کسی بخواد با باطن قرآن تماس بگیره و معانی بلند قرآن رو بفهمه، امکان نداره مگر اینکه طاهر باشه، باطنش طاهر باشه. یعنی آدم باید پاک باشه تا قرآن پاک رو بفهمه. قرآن کتاب معمولی که نیست که. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند متعال تجلی کرده تو قرآنش، لقد تجلی الله فی کلامه، خدا تجلی تو کلامش کرده. مرحوم ملا صدرا رو شاید شما اسمش شنیده باشید، فیلسوف عظیم الشأن عالم تشیع، و واقعا کسی بوده که با حکمت متعالیش یه مشربی رو تو فلسفه باز کرد، یه راهی رو باز کرد. مرحوم ملا صدرا یه جمله‌ای تو اسفار داره عجیب و غریب، عجیب و غریب. ایشون اینجوری می‌فرمایند، خوب دقت بفرمایید ملا صدرا، میخوام یه مقدار قرآن رو بشناسید بعد ببینیم چجوری میشه اونا رو شناخت، بعد با اهل بیت چجوری محرم میشه. ملا صدرا اینجوری میگه، میگه اگر شما کسی باشی که بتونی دلت رو تا جایی که میشه صیقل بدی و پاک بکنی، شستشو بدی، و روحت با روح امیرالمومنین علیه السلام اتصال پیدا کنی و بعد برگردی قرآن بخونی، خطوط سیاه قرآن رو سفید میبینی، خطوط سیاه قرآن رو، مرکب سیاهی که باهاش قرآن رو نوشتن سفید می‌بینی. آدم پاکی باشی، متصل بشی به امیرالمومنین علیه السلام، بعد برگرد قرآن بخون با این شرایط. همون قرآنی که با مرکب سیاه نوشته شده الان ما می‌بینیم سیاه، همین رو شما سفید می‌بینی. ابتدا هم وقتی آدم این کلام ملا صدرا رو نگاه می‌کنه میگه میشه؟ مگه امکان داره؟ قرآن رو که با مرکب سیاه نوشته شده، خب سیاه رو یاد دید دیگه، اگه میشه؟ ابتدا اینجوری میگه. ولی کی این حرف رو زده؟ ملا صدرا این حرف رو زده که خودش اهل این حرف رو بوده، او ادعا کرده، و اونهایی که این کار رو کردن رو قرآن رو سفید دیدن، اونا میگن راست گفت، اونا میگن راست میگه ملا صدرا، تو بیا این کار رو بکن، اگر ندیدی اون وقت بگردن اونا. اونایی که رفتن این راه رو قرآن رو سفید دیدن، و تا وقتی که ما این مرکب قرآن رو سیاه می‌بینیم، نشون میده خودمون توی ظلمت هست، خودمون تو سیاهی هست. شاید خیلیاتون، اگه همتون نه، حالا مثلا اونایی که مقصد سنی ازشون گذاشته، شاید قضیه کربلای کاظم ساروغی رو شاید خیلیاتون شنیده باشید. حتی تو تلویزیون هم یک دو سال پیش توی ماه مبارک رمضانی بود یه قضیه از ایشون رو گذاشته. من خودم حدود 12 سال پیش پسرش رو دیدم و از پسرش گفتم از یه بابا چه برام بگو. پسرش یه بچه نیست، حال میگم پسرش 60-70 سالشه، 60-70 سالش. ما اون موقع تو حجره بودیم کنار یه به اصطلاح مدرسه، مدرسه حقانی قم بود که نزدیک قبرستان نو هستش که قبر این کربلای کاظم هم همون تو همون قبرستان. یه روز عاشورایی بود، پسر ایشون اومده بود تو مدرسه، یه آدم ساده معمولی اومده بود تو مدرسه، دوست ما عراقی بود، سامان ساروغ بود، ساروغ عراقی، رفت پسر کربلای کاظم رو شبات بالا. ما تو حجره ایستاده بودیم با ایشون، از ایشون پرسیدیم که قضیه بابا تو واسه بگو چی شد. گفت اتفاقا این قرآنی که الان دستم، یه قرآن خیلی قدیمی دستش بود که پشت جلدش امضای مرحوم نواب صفوی و بعضی از فدایان اسلام پشتش بود که هدیه کرده بودن به بابای ایشون، و خب باباش که از دنیا رفته بود دست این پسر رسیده بود. گفتم قضیه پدر تو ما بگو. گفتش که واقعش پدر ما یه فرد بی سواد ولی دلش پاک و معتقد، نورانی بود دلش، در یکی از دهات اطراف ساروغ. اونجا اون موقع که خب نظام ارباب رعیتی بود دیگه، پیش یک از این اربابا کار میکرد، کشاورزی هم میکردن. منتها ارباب کسی بود که زکات نمیداد، شخصی بود که زکات نمیداد. کربلای کاظم تا متوجه شد که این زکات نمیده، از اون کار بعد پیش اومد بیرون. هر چقدر اصرار بهش کردن، گفت من پول حرام نمیخورم، پولی که زکات توش هستش من از گلون پایین نمیرم. هر چه اصرارش کرد گفت رفت کنم.
ببینید ما تا یه هنر نشون ندیم یه شیرین کاری نکنیم که چیزگیرمون نمیاد. که خیلی ها هستن که یه شغلی دارن حرامی یا یه محیطی دارن کار میکنن که با حرام سر و کار دارن، هزار تا بهانه میارن که نه اگه ما شغلمون رو قطع بکنیم نمیدونم روزمون فلان میشه و زن بچه‌مون گرسنه میمیره. اگه اینجوری باشه چیز نمیگیری، او تا فهمید کار حرامه قیدشو زد و روزی رو هم گفت کسی دیگه میده، من از کار حرام بیام بیرون روزی از کسی دیگه. این شیرین کاری رو کرد، دلش هم دل نورانی و پاکی بود. اون وقت تو یکی از امامزاده هایی که یکی از امامزاده نزدیک دهشون بود، یه مرتبه که از کار برمیگشت نشسته بود رو سکو کنار امامزاده، امامزاده هم خلوت خلوت دم غروب هیچ کسی هم نبود، امامزاده دور از ده خلوت، این نشسته بود رو سکو، یه مرتبه دید دو تا سید وارد شدن و خیلی هم مجلد وارد تمام بود، دو تا سید وارد شدن و با این شروع کردن به صحبت کردن. یکی از اون دو بزرگوار به کربلای کاظم رو کرد، گفت که کربلای این کتیبه ها رو میتونی بخونی قرآن روش نوشته و این دیوار زده؟ کربلای کاظم گفت نه آقا من بی سوادم، من بلد نیستم. که گفتن نه بخون رو میتونی بخونی؟ گفت آقا باور کنید من بی سوادم، مثلا هیچ سواد ندارم چه برسه قرآن. یکی از اون دو سید اومد شونه های کربلای کاظم رو گرفت، یه تکون داد، گفت بخون میتونی بخون. کربلای کاظم که از اون اولش فهمیده بود که قضیه مقدار غیر عادیه، یه مرتبه وحشت گرفتش و غش کرد. وقتی بلند شد از اون حالت غش وحش در اومد، دید اصلا اون دو تا سید که نیستن، منتها وقتی نگاه کرد کتیبه های اطراف رو دید میتونه بخونه. ایشون رو آوردن قم، علمای قم امتحانش کردن، قرآن رو تماما حفظ بود، البته هیچ سواد دیگه ای نداشت، هیچ سواد دیگه ای نداشت، فقط قرآن رو تماما حفظ بود، طوری که برعکس میکن. ببینید ماها الان چندین سال هر کدوم شاید نماز میخونیم، سوره حمد کوچولو رو نمیتونیم برعکس بخونیم، از اون آخرش بخونید بیاید بالا ببینید نمیشه، ولی او از اون آخر قرآن برعکس بخونه میومد. این طرف آوردنش اون علما امتحانش کردن، حتی پیش مرحوم آیت الله بروجردی آوردن، آقا هم امتحانشون کرد، طلبه ها امتحان میکردن، کتاب های طلبه ها بمیده کتاب های عربی زیر و زبر هم نداره، اون وقت لابلای این کتاب ها آیات قرآن هم به کار رفته دیگه، آیات قرآن هم با زیر و زبر نداره، یعنی طوری که اگه شما یه صفحه کتاب رو ببینی هیچ تشخیص نمیده قرآنش کدومه غیر قرآنش کدومه، هیچ تشخیص نمیده. طلبه ها این کتاب رو، کتاب مکاسب رو جلوش باز میکردن، میگفتن که کربلای کاظم قرآنش کدومه، دست میذاشت میگفت این خطا قرآن، شاهد من اینجاست، اینجا رو دقت بکنید، میگفت این خطا قرآن، اینش قرآن نیست، این خطش قرآن، اینش قرآن نیست. میگفتن تو چجوری میفهمی؟ گفت قرآن رو سفید میبینم. کلام ملا صدر رو گرفتی؟ گفت قرآن رو سفید میبینم، نورانی میبینم. خب کلام خدا نوره، مگه شک داری؟ مگه خود قرآن نمیگه نوره؟ و اون میدید این رو، میگفت بقیهش رو سیاه میبینم ولی قرآن رو سفید میبینم. اون مرکبی که تبدیل بشه به آیه قرآن دیگه سیاه نیست، سفیده، ولی خب کس میخواد که او رو بگیره و بفهمه؟ دقت میکنیم. حالا شرط محرم شدن با قرآن رو فهمیدیم، خود قرآن میگه لا یمسه الا المطهرون، آدم های پاک میتونن قرآن رو بگیرن و بفهمن. خب حالا که قرآن اینجوری شد، مگه خود ما نمیگیم که پیغمبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم؟ من یه چیزی هم جواب خدمت رو عرض کنم، برادرهایی که خسته هستن ما هر شب میگیم اینو، حالا یک دو شب یه مرتبه بیرو در باسی و بدون هیچ مشکلی بلنشان برن، هیچ مشکلی هم نیست، هیچ چیزی به خودشون فشار هم نیارن، چه برادرای کوچیک‌تر چه برادرای بزرگ، هر کدوم که هستن هیچ به خودتون فشار نیارید، اذیت هم نشید، هیچ رو در واسی هم تو این مجلس نیست. به هر صورت تو قرآن ثقل اکبره، پیغمبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، مردم من دو چیز برای شما هدیه آوردم، یکی کتاب الله یکم عترتی. کتاب الله رو بهش میگن ثقل اکبر، عترت رو بهش میگن ثقل اصغر کوچیکه. اون وقت شرط محرم شدن با ثقل اکبر متطهر بودنه، قرآن خودش گفت دیگه لا یمسو الا المطهرون. شرط محرم شدن با ثقل اصغر هم یعنی اهل بیت اونم مطهر شدن. این دیگه مال خود قرآن دیگه، راه دور نیست. فقط هم جنس با هم جنس پرواز یه سنخیتی باید باشه که اونا ما رو جذب بکنن. بی خودی که عاشق چشم ابروی یه چیزی نمیشن که، یه سنخیت باید باشه. ما معتقد هستیم که اهل بیت علیهم السلام جانشینان و خلیفه های پروردگار هستن تو مخلوقاتش. تو زیارت جامعه میخونید دیگه، خلفاء الله هستن اهل بیت. امیرالمومنین یه خطبه عجیبی داره در وصف پیغمبر اکرم. امیرالمومنین در وصف پیغمبر میفرماید که و اقامه مقامه، خداوند متعال پیغمبر رو جانشین و قائم مقام خودش کرده در بین مخلوقات. یعنی پیغمبر اکرم جانشین و قائم مقام خداوند متعال هستش. خب همه اهل بیت همینجان، چون کلهم نورون واحد، همشون یه نورن. روایت داریم اولنا محمد اوسط اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد. همشون یه نورن، همشون یه نورن. این روایت دیگه. اون حسین و منی و انا من حسین رو از اینجا بفهمید، نه اونایی که بعضیا معنا میکنن. چند وقت پیش تو یه مصاحبه رادیو بود، به یه کسی مصاحبه میکردم حسین و منی و انا من حسین یعنی چی؟ معنا میکرد، خیلی قرص و محکم هم معنا میکرد. این خیلی آدم رو یه مقدار منزجر میکنه. آقا کسی که چیز نمیدونه که انقدر محکم روش باید نمیسته، بگو خب احتمال میره معناش این باشه. اینقدر قرص و محکم که باید نمیسته. این جمله حسین و منی و انا من حسین از اسرار کلمات معمولی اهل بیت نیستا. اینو معنا میکنه خب حسین و منی که معناش معلومه، یعنی حسین بچه منه. عجب اگه معنای به این سادگی داشت که لازم نبود پیغمبر بگه که خب همه میدونن حسین بچه اوه دیگه. حسین و منی که معلومه معناش، یعنی حسین بچه منه. وقت انا من حسین، این که پیغمبر فرمود من از حسینم، یعنی دین من رو حسین زنده کرد. عجب یه جمله اولش یه جوری معنا میشه. شما خودتون ادبیات عرب خوندید، جمله اول حسین و منی با اون جمله دوم انا من حسین یه اسلوب داره. چطور؟ اون اولش یه جوری معنا داره، اون دوم میشه جوری دیگه معنا داره. یه اسلوب داره، یه ساختار داره. و اون وقت تازه این جمله حسین و منی و انا من حسین و پیغمبر اکرم جناب امیرالمومنین هم گفته، اون چی میگه؟ علی و منی و انا من هم. اونم میگه حتما علی بچه پیغمبر بود. پس چیزی رو که بلد نیست آدم معنا نمیکنه. حسین و منی و انا من حسین از اسراره و شاید معناش این باشه که الان عرض کردم خدمتتون. یعنی چون همشون یک نورن، یک نورن، یک حقیقت بودن. من تشبیه میکنم، شما نگاه کن یه نور رو وقتی در نظر بگیری، از این یک نور دو تا شعبه منشعب بشه، دو نور منشعب بشه، اون وقت اون نور دست راستیه میتونه بگه من از اونم، اون یکی هم میتونه بگه من از اونم، چون هر دو از یه جا منشعب شدن، هر دو از یه جا مشتق شدن. اون وقت علیم منی و انا منی، چون همه اهل بیت از یه جا مشتق شدن، اون وقت درست میشه. شاید تازه معنیش این باشه، اونم یقینا ما نمیدونیم چی. حالا اهل بیت علیهم السلام جانشینان خداوند هستند در زمین، جانشینان پروردگار عالم در زمین. کلام خداوند رو موقعی میتونیم باهاش محرم بشیم که پاک بشیم. کلام جانشینانشون هم همینجور، محرم شدن با اونا پاکی میخواد، سنخیت میخواد. اون وقت حالا دقت بکنید، من دیگه میخوام جمع جور بکنم حرفم رو. اون وقت اگر کسی سنخیت پیدا کرد با اهل بیت علیهم السلام و محرم شد، اون وقت چی میشه؟ دو تا کسی که با هم دیگه محرم شدن، اون وقت سرشون رو هم دیگه میگن دیگه. به نامحرم نمیشه سر گفت. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دست غیب نیاد بخوره به سینه نامحرم، اما محرم که دست غیب به سینش نمیخوره، محرم رو را میدن، میگن بیا تو. اگه با اهل بیت علیهم السلام محرم شدیم، اون وقت اسرارشون رو به ما میدن. اون وقتی که آدم اهل معرفت میشه، اون کسایی که میخوان اهل معرفت بشن، جلسات قبل داشتیم میگه اهل معرفت میخوان بشن، باید به اهل بیت محرم بشن، وقتی محرم شدن وقت اسرار گیرشون میاد. اسراری که اهل بیت امام صادق علیه السلام به نزدیکترین کسش نگفته بود، یه مرتبه این استلی آقای قاضی میگه من اون اسراری که امام صادق به هیچ کسی نگفته من میدونم. امام صادق به هیچ کسی نگفته بود ها. چطور ما میگیم بعد منزل نبود در سفر روحانی؟ بعد زمان هم نبود در سفر روحانی. فکر نکنه امام صادق علیه السلام چون هزار سال پیش زندگی میکرد استلی آقای قاضی دیگه نمیتونه ازش اسرار بگیره. دیشب عرض کردم شیخ حسن علی نخودکی از کی اسرار میگیره؟ از کمیل. از کمیل مطلب میگیره. همونجور که بعد منزل نبود در سفر روحانی و مکان حائل نیست، زمان هم حائل نیست، اون وقت میبینید که ائمه اسرارشون رو میدن به اینها. امیرالمومنین علیه السلام نجوا میکنه به مقدس اردبیلی، امام زمان علیه السلام در گوش بحرالعلوم حرف میزنه، سر میدن بهشون. کسی که محرم بشه اینجوری به مرحوم مجلسی، اگر خسته نیستی، من این قضیه رو عرض بکنم، شما اگر خسته واقعا نیستید یه صلوات نایل بکنم. مرحوم مجلسی همه تون اسمش شنیدید، البته مجلسی دو تا بود، یه پدر یه پسر. ملا محمد تقی مجلسی که پدر بود بهش میگن مجلسی اول، پسر ملا محمد باقر مجلسی همون علامه مشهور علامه مجلسی همون پسره که بهارالانوار رو نوشت. خب هر دو بزرگ بودن، اما اون پدر خیلی عجیب و غریب و پر اسرار بوده، پر رموز بوده و یه مکاشفه از اون پدر مرحوم آیت الله شبر نقل میکنه. ببینید واسطه هایی که داره اینا نقل میکنه این قضیه رو محکم مرحوم آیت الله شبر که بسیار بزرگوار بودن، ایشون این مکاشفه رو از مجلسی اول نقل میکنه. مکاشفه من تو پرانداز بدن تو عرض کنم، مکاشفه فرقش با خواب اینه که خواب تو همون حالا ما خواب آدم چیز میبینه، مکاشفه تو همین بیداری پرده میری کنار و گاهی موقع ها اسم میزنن توی عالم خلصه مانن، توی عالم بین خواب و بیداری، ولی به هر صورت خواب نیست، مکاشفه خواب نیستش. مرحوم مجلسی اول میگه من رفته بودم حرم امیرالمومنین علیه السلام در نجف برای زیارت. خب شما میدونید معمولا تو این مشاهد مشرفه اون زیارتنامه نابی که خونده میشه چه زیارتی؟ زیارت جامعه کبیر است. اون زیارتی که ناب ناب هسته زیارت جامعه کبیر است. میگه من شروع کردم زیارت جامعه کبیر رو خوندن، یه مقداری که خوندم یه مرتبه مکاشفه برام رخ داد، یه مرتبه دیدم جسمم تو نجفه ولی الان تو سامرا هستم. تو سامرا میدونید که دو تا امام بزرگوار اونجا دفنن، امام هادی و امام عسکری علیه السلام. میگه حالا تو نجف دارم زیارت نامه میخونم، اما یه مرتبه دیدم سامرا هستم، جسم اینجا. خب یه مکاشفه شد براش، دیدم اونجا دارم میخونم. چرا اونجا؟ خب دقت کنید چرا اینجوری مکاشفه شد براش. چون زیارت جامعه کبیره رو امام هادی علیه السلام نقل کرده و رسونده به شیعیان، یعنی ناقل زیارت جامعه امام هادی علیه السلام. این داشته زیارت جامعه میخونه، یه مرتبه خودش تو عالم مکاشفه ببینه که تو حرم امام هادی علیه السلام داره زیارت جامعه میخونه. اون وقت یه مرتبه دید امام زمان علیه السلام هم اومد، آقا هم اومد برای زیارت، دید آقا نشستن یه جایی کنار حرم مطهر، نشستن کنار هم متحجدشون و مشغول شدن. حالا علامه مجلسی همینجور مشغول زیارته ولی حالش دیگه عوض شد. یه مرتبه آقا خطاب کرد که بیا جلو. این گفت آقا میترسم کافر بشن خدمت شما، جسارت باشه من بیم. نه ما چون میگیم عیب نداره، بیا جلو. رفت جلو، آقا گفت بیا جلوتر. این میگه من رفتم جلوتر، به هر صورت آقا گفت بشین کنار خودم بشین. امام زمان علیه السلام محرم شدن اسلام داره دیگه، قرار سر بهش بگید. نشست یکی دو تا کلمه رو خب مجلسی اول برای ما هم نقل کرد که امام زمان علیه السلام چه صحبتی بینشون گذشت. آقا فرمودن که نعمت زیارت، خوب زیارت این زیارت جامعه هستش. مرحوم مجلسی فرمودن که بله آقا خوب مال جدتونه، جدتون نقل کرده باید هم خوب باشه. یه مرتبه شوق افتاده بود دیگه خدمت آقا. امام علیه السلام خب یه بعضی از جملات فهمیدم بعد مجلسی میگه آقا یه چیزایی به من گفت که دیگه من براتون نمیگم، یه چیزایی گفت که دیگه عقول ضعیف دیگه نمیتونه تحملشو بکنه، اونا دیگه از اسرار، اونا دیگه از اسرار سر میگفتن به اینا و زمان و مکان هم مطرح نبود، مطلب میدادن به اینا. محرم میشه شد با اهل بیت، شرط محرمیت لا یمسه الا المطهر، این شرط محرمیت. خب تمام مجالس ما تمام شد و این ایام کلن ایام محرم و سفر ختم شد و یه سفره خاصی بود که چیده شد. البته سفره امام حسین همیشه بازه، سفره اهل بیت همیشه بازه، ولی سفره های خاص دارن گاهی موقع ایام خاصی پهن میکنن و این سفره جمع داره میشه، هر کی چقدر گرفت دیگه این باید باید نگهش داره، حالا دیگه هر کسی خودش میدونه چقدر گرفته. و مخصوصا برادرهای جوانتر نگه داشتن اون چیزی که آدم گیر میاره سخته، مواظب باشیم دو مرتبه غفلت و عوامل غفلت نیاد دوربرمون رو بگیره و کنه هیچی بشه، همش در جا بزنه. آدم اگه اون چیزی که گرفته گیرش اومده حفظ بکنه زیاد میشه، زیاد میشه. عوامل غفلت دوست احیانا ناباب، شغلی که شغل خرابی هستش و آدم با سر و کار میده با حرام، نعوذ بالله خدا نکرده پول حرام و امثال اینها، قلب رو فاسد میکنه و میمیرونه، اینا رو باید بریزیم دور. و از اون طرف باید سعی بکنیم عوامل ذکر و توجه بیاد، هفته یه مرتبه قبرستون رو مخصوصا تو ایام خلوت و مخصوصا سر قبر شهدا، صلحا، اولیاء خدا، امامزاده ها فراموش نشه، مخصوصا ایام خلوت صبح زود یا وقتای دیگه که خلوته. مطالعه هم خیلی خوبه، مخصوصا مطالعه کتاب های اخلاق، کتاب های مرحوم میرزاالله ملک تبریزی رو ببینید، لقاء اللهش رو ببینید، اسرار الصلات رو ببینید، اربعین امام رو ببینید، معراج الساده مرحوم نراقی رو ببینید، حقایق فیض کاشانی رو ببینید. اینا خوبه، کتاب خیلی ارزش داره، اینجور کتاب ها رو خوندن. کتاب در رابطه اهل بیت بخونید، مثلا اون کتاب هایی که مقدار نکات باطنی اهل بیت رو باز کردن، این 7-10-12 جلدی که آیه تهرانی نوشتن امام شناسی، کتاب ارزشمندی هستش. خب اینا یه قسمت کار هستش که آدم باید باهاشون کار بکنه، ولی از اون مهمتر این هستش که آدم بتونه بگرده یه سری مجالسی رو که علمایی که واقعا چیز دارن، نه اونایی که دکون دارن. خیلی دقت بفرمایید، ها مسئله عرفان مسئله شوخی نیست، من واجب میدونم این آخرین حرف رو کنم. چند شب خدمتتون وسط های بحث گفتم ببینید چهار تا شعر حافظ خوندن سر تکون دادن اینا عرفان نیست، عرفان رو باید از دست اهلش گرفت و به سادگی هم گیر نمیاد. این که حالا فکر کنیم خانقاه بریم درویش بشیم اینا نیست، از دست اهلش باید گرفت، علمای بالله و اون کسانی که خود امام زمان علیه السلام معرفی کرده و اینها باید آدم دنبالش بگیریم. و من خودم متقف اعتقاد خودم که مسئله استاد رو باید از اون طرف معرفی بکنم، یعنی یه عنایت باید از اون برداشت، همون چیزی که آدم خودش بلده انجام بده به موقعش از طرف استاد هم میاد، همون چیزی که آدم خودش بلده انجام بده به موقعش نمید و یه حالت اضطراری به نمون دست بده انشاءالله درست میشه کارا. خب شب شهادت امام هشتم علیه السلام هستش، اگر بشه کم کم این چراغ ها رو خاموش بکنم و مجلس رو ببریم روز ذکر امام هشتم سامرلند ملمس علیه السلام. امام هشتم در بین ائمه، خوب دقت بفرمایید، یه امامی هستش که خیلی زود مطلب میده، یعنی خیلی زود حاجت میده، این به تجربه ثابت شده ها، اینو دقت بفرمایید. اگه برادر کسی میخواد بلدش ببرید که مجلس هم نخوره ساکت میشه. یه صلواتی بکشید این برادرمون رو زودتر پیش ببرید. مرحوم علامه طباطبایی میگه امام رضا علیه السلام اون رحمتی که میده، اون چیزی که میده حسیه، یعنی همه علم مطلب میدن حاجت میدن، اما امام رضا علیه السلام خیلی زود میده. این تعبیر علامه طباطبایی ها که میفهمون امام رضا علیه السلام رأفت و رحمتش بالحسه، خیلی زود میگیری، لذا در زیارتش داریم السلام علی امام رؤوف، السلام علی 50-60 سال پیش شیخ ابراهیمی بود تو مشهد. این یه شعری روز تولد امام رضا علیه السلام پیش خودش سروده بود 11 ذی‌قعده. بعد این شعر رو برداشت برده بره پیش متولی حرم، اون کسی که حرم امام رضا علیه السلام متولی اونجا هستش، ببره این شعرها رو پیش او بخونه، یه سله یه جایزه بگیر. از در حرم رد میشد داشت اشعار خودشو میبرد برای اون متولی. یه مرتبه به خودش اومد گفت عجب آدم نادون، سلطان اینه، تو داری میری پیش متولی ازش چیز بگیری؟ او را از خود آقا چیز بگی. و از همونجا راشو کج میکنه میره تو حرم، میره تو حرم امام رضا علیه السلام 50-60 ساله پیش، میره تو حرم امام رضا علیه السلام، شعراش رو شروع میکنه بخوندن. بعد که شعراش رو بخونه اون آخر میگه آقا من وضع معیشت و زندگیم خیلی خرابه، خیلی فشار هستم زندگی من، آدم به شما یه چیزی، شما سله انعامی چیزی دارم بگیم. جملهش تموم نمیشه، دست راستش یه نفر میاد یه 10 تومانی ها کنه اون زمان دیگه 10 تومن میذاره تو دستش، این میگاه میکنه میره 10 تومانیه، میگه آه این کمه، این برای زندگی من کمه، یه 10 تومن دیگه از دست چپ بذارم تو دستش، باز میگه کمه آه، تا 6 مرتبه 60 تومن گیرش میاد دیگه خجالت میشه چیزی بگه. بر میگرده از حرم میاد بیرون، دم در حرم یه مرتبه دید اساسانون شیخ حسن علی اصفهانی داره میاد. شیخ حسن علی خب دیال وز شد دیگه، شما میدونید دیگه، مرزا من خدا تو عرض کردم خیلی زرنگ بود و مطلب داشت. وقتی اومد دم کفش داری اومد، شیخ حسن علی اینو بغل کرد، شیخ ابراهیم رو بغل کرد، گفت شیخ ابراهیم خوب زرنگ شدی ها، تو شعر میگی میری پیش آقا، آقا هم سله بهت میده، با هم دیگه رو هم ریختی. بعد شیخ حسن علی میگه خب حالا چقدر بهت دادن؟ گفت 60 تومن. گفت 60 تومن تو میدونی من دوباره برش بهت دادم 120 تومن. گفت خب درد. خب شیخ حسن علی خیلی زرنگ تر بود دیگه، 120 تومن بهش داد 60 تومن گرفت، که بعدا هم خیلی پشیمون شد چرا کرامتی آقا رو رد کرد. به هر صورت امام رضا علیه السلام رأفتش حسیه، خیلی زود مطلب دیده. اگه کسی تونست جلو بره، نزدیک بره کنار حرم امام رضا که خب خیلی، اگه هم مثل ماها که الان دور هستیم ماها میتونیم بگیریم، حالا هر کسی به فراخور ظرفیت و استعداد خودش که چقدر زرنگ باشه بتونه چیز بگیره. دعول خدایی یکی از شعرهای اهل بیت، شاعر امام رضاست، میگه من اشعاری سرودم، اشعار خیلی مفصل، و میخواست بره خدمت امام رضا علیه السلام شعراشو بگه و سله چیزی بگیره. همونجور که امام رضا در بعد از حیاتشون سله میدن، تو زمان حیات و زندگیشون هم همینجورن، رؤوف و رحیم کریم. دعول خدایی کسیست که حکومت بن العباس رو میارزون با شعراش، میگفت من 40 سال چوبه دارم رو دوش میکشم این منبر میرم، مطلب کسی منو دار بزنه، من دنبال دار میگردم. اینجور اشعاری میگفت که حکومت بن العباس رو میارزون. یه اشعاری گفت در وصف اهل بیت علیهم السلام و مصیبت هایی که بر اهل بیت وارد شده، پیش خودش گفت من این اشعار رو پیش کسی نمیگم جز پیش امام رضا، اول از همه میرم خدمت آقا. میاد خدمت امام هشتم علیه السلام، میگه آقا من یه اشعاری گفتم میخوام خدمت شما بگم. آقا میفرماید خب بگو شعرهاتو. شروع میکنه شعرها رو گفتن در اون مصیبت هایی که بر اهل بیت وارد شده. مدارس آیات خلت من تلاوت و منزل و وحی مغفر العرصاتی، اهل بیت مدرسه هایی هستن که توش آیات الهی درس داده میشه، ولی افسوس که خالیه این مدرسه، افسوس که این مدرسه ها شاگرد نداره، اهل بیت رو تنها گذاشتن. بعد خطاب میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل که میخواد یه تسلیت یه چیزی به حضرت زهرا بگه، میگه افاطم الله و خلت الحسین مجددلا، افاطم الله و خلت الحسین مجددلا، وقد ما تعدشانن به شد فراتی. فاطمه جان، اهل بیت که اصلا اسم حضرت زهرا می اومد که کافی بود برای که گریه می افتن، اسم حضرت، حالا چه برسه که این شعر رو دیگه گفت دیگه امام رضا رو آتیش داد. فاطمه جان اگر بودی می دیدی اون روز که حسین در اون سنگلاخ بیابون کربلا چجوری افتاده بود تو خاک و خون، عطشان و قد مات عطشانم به شدت فراتی، اذن للتمت الخد فاطمه اندهو و اجرایت دم العین من بجناتی. اون وقت اگه میدید حسین تو با اون حال، اون موقع بود که عشق میرسید زهرا جان و سینی به صورت خودت میزد و سینی به صورت خودت میزد. افاطم و قومی یبنت الخیر فندو بی، افاطم و قومی یبنت الخیر فندو بی، نجوم و سماواتن به عرض فلاتی. فاطمه جان ای دختر بهترین شخص و خیر البشر، بلند شو ببین ستاره های آسمون تو سرزمین کربلا افتاده، حق شده ستاره های آسمون تو سرزمین کربلا. امام رضا علیه السلام های های گریه میکنه. آره این اشعار پیش امام رسید به این شعر، دونه دونه راجع به اهل بیت امام حسین امام حسن، دونه دونه شعر گفت شعر گفت شعر گفت، رسید به امام موسی بن جعفر امام هفتم. و قبرون به بغداد لنفس زکیت زمن هر رحمان و فلغرفات. اهل بیت یه قبری هم تو بغداد دارن، اون قبر مال اون شخص زکی و طاهر موسی بن جعفر هست که خدا اونو تو غرفه های بهشت جا داده. تا به این شعر رسید یه مرتبه امام رضا علیه السلام گفت دیبل میخوایی منم یه شعر بگم، تو هم اون شعرها رو لابلای قصیدت قرار بدی. دیبل خدایی گفت آقا این افتخار منه که شما یه شعر بگید، بیا تو شعرهای من. امام هشتم گفت و قبرون به توسن، و قبرون به توسن یا لها من مصیبت. اهل بیت یه قبری هم تو خراسون دارن، و قبرون به توسن یا لها من مصیبت الاحد علی الاحشاء فی الهروات. یه قبری هم اهل بیت تو توس دارن که دل رو آتیش میزنه. الى الهاش حتی یبعث الله قائما یفرج عن الغم والكربات، تا روز قیامت دل اهل بیت خونه، تا روزی که حضرت ولی عصر ظهور بکنه دل ما خونه. دیبل خوزایی سوال کرد آقا اون قبری که اهل بیت تو توس دارن تو خراسان دارن، من نمیدونم آقا قبر کیه؟ نام هشتون فرمود که اون قبر قبر منیست که در قربت چیزی میشه، قبر من غریبه که هر کسی زیارت بکنه اون قبر رو در بهشت رو منه.